موومان سوم.
رعد و برق تندی زد با صدای مهیب و دانه های درشت باران. انعکاس صدا پر خود را به سر شهر کشید و رفت و او به ابرهای تیره بالای سرش نگاه کرد، خودش را به زیر طاقی ساعت سازی درست کار رساند و در پناه آنجا ایستاد، دست ها در جیب و با لبخندی که قیافش را غم‌انگیزتر نشان می داد. توی دلش گفت: شقایق بزرگ در آسمان ترکید، پرپر قطره های سرد، بارش شکوفه ها. و بعد هر چه فکر کرد نتوانست بقیه شعر را به یاد بیاورد. باز نگاهی به آسمان و بعد به در بسته قهوه فروشی سورن انداخت. دلش مالش رفت و چیزی روی قلبش سنگینی کرد. سیگاری از جیب کتش بیرون آورد و کبریت کشید. از تابستان سیگاری شده بود. کبریت کشید، اما باد آن باران تند نمی گذاشت. آن وقت در دو دست گره شده اش کبریت کشید و این بار سیگار را روشن کرد. دندانهاش را به هم فشرد و به راه رفتن من فکر کرد. جمعیت را سریعا از نظر گذراند. هیچ کس مثل من راه نمی رفت. حتی دخترهای محصل که از مدرسه برمی گشتند با آن روپوش‌های سرمه‌ای و جوراب سفید و آن کتاب‌های زیر بغلشان و شور و شری که زیر باران انگار می‌رقصیدند، نمی‌توانستند نگاهش را یک لحظه به خود جلب کنند. روبان صورتی هم به موهاشان بسته بودند. یکیشان موهاش مشکی و انبوه بود، ولی هیچ کدام از آن دخترها مثل من راه نمی‌رفتند. من تند راه می رفتم و دست هام دو طرف تنم تاب می خورد و جهش هام مثل اسب های مسابقه بود و وقتی راه می رفتم، حتی وقتی آرام راه می رفتم، موهام از پشت سر بلند می شد و همین بود که او خیال می کرد جهش می کنم و اصلا دلیلش را نمی دانست. فقط پریشان بود. با آسمان نگاه کرد. باران تند می بارید و لایه های گلولا را که از کپه های یخ روی زمین مانده بود می شست. درخت ها می خواستند جوانه بزنند. من تند راه می رفتم. گفته بود: خیال می کنم حالا پاهات می پیچند به هم و می خوری زمین. من گفته بودم: آلبالو؟ اما دقیقا قصدم این بود که لبهام را قنچه کنم و در آن حیات بزرگ پر از گل و درخت روی تاب بنشینم و تاب بخورم. گفتم: میخوری؟ گفت نه و لب حوض نشست. کت و شلوار یشمی پوشیده بود با پیراهن آبی کمرنگ. گفتم: خاکی نشوی؟ گفت: مهم نیست. و خیره تاب خوردن من شد. گفتم: لاوا؟ و خندیدم و سرم را یک ور کردم. گفت: لاوا. گفتم: اینج پسس؟ حالا هرچه فکر کرد این کلمه یادش نیامد. به ذهنش فشار آورد، اما بیفایده بود. به در بسته قهوه فروشی نگاه کرد و ایستاد که باران بند بیاید. دست چپ و سه انگشت از دست راستش را در جیب شلوار فرو برده بود و مرتب به سیگارش پک می زد. یکی بهش گفت سلام. نشنید. واقعا نشنید. داشت به من فکر می کرد. آن وقت باران گرفت و من دیگر تاب نخوردم. روی حوض پر از موجهای گرد و کوچولو بود و ماهی ها بالا می جهیدند که حباب باران را ببلعند. گفت: احساس می کنم این باران برای من می بارد. و از گوشه چشم چنان نگاهم کرد که ناچار شدم دوباره بگویم: آلبالو. گفت: تو هم به خاطر من این همه قشنگ شده ای. گفتم: من که کاری نکردم، نه آرایش نه چیزی، فقط حمام رفتم. گفت: تو همیشه می روی حمام؟ گفتم: اذیتم نکن. رفتیم توی ساختمان. دم پله ها دستم را گرفت و من صدای تند قلبش را از توی دست هاش می شنیدم. بعد رفتیم بالا. اتاق بالا پشتری های سفید داشت. همه را کنار زدم که بتوانیم باران را تماشا کنیم. گفت درخت ها هم به خاطر من جوانه زدند. و با سرانگشت چند تار موی روی پیشانیش را کنار زد و با صدای لرزان گفت ولی نمیدانم من برای چی زنده‌ام. هیچ کس نمیتوانست به عمق چشمهاش پی ببرد و من این را از همان اول دریافتم. آن شب که به زندگی ما وارد شد، شولا پوشی تبر بر دوش بود که قدمهای بلند برمی داشت. به یک ضربت کنده درخت را به دو نیم می کرد و همراه با ضربه می نالید. اما جوری تربیت شده بود که رفتارش با دیگران تفاوت داشت. دنیا را جدی تر از آن می دانست که دیگران خیال می کنند. آن شب فکر کردم از ترس دچار این حالت شده، اما بعدها به اشتباه خود پی بردم و دانستم که درک او آسان تر از بوییدن یک گل است. کافی بود کسی او را ببیند و من نمی دانم آیا مادرش هم او را به اندازه من دوست داشت. آیا کسی می توانست بفهمد که دوست داشتن او چه لذتی دارد و آدم را به چه ابدیتی نزدیک می کند؟ آدم پر می شود جوری که نخواهد به چیزی دیگر فکر کند، نخواهد دلش برای آدم دیگری بلرزد و هیچگاه دچار تردید نشود. نه، او با همان پالتوی بلند و بلوز دست باف زبر و پاپاخ کهنه تنها ظاهر را نداشت. این پوشش ها را که از تنش برمی داشتی آفتابت طلوع می کرد. همیشه بوی چوب و لاک الکل می داد. این بو را یک سال از پوچگاه شناخته بودم. وقتی آن را باز می کردم که روزنامه را بیاندازم، بوی لاک الکل و چوب به مشامم می خورد و کیف می کردم. ناگاه سکوتی ذهنش را گرفت. هرچه بود خلع و بی‌وزنی بود. چشمهای آیدین تطابقش را از دست داد. باران، آدمهایی که می دویدند، یک چتر سیاه، تابلوی قهوه فروشی سورن و همه آن چیزها را می دید. سکوت وحشتناکی جای همه آدمهای ذهنش را پر کرد و او دیگر یادش نمی آمد که به چه کسانی فکر می کرده. فقط تهمانده دلچسبی از یک یاد خوب آزارش می داد که تا می آمد پیداش کند آیدا آمده بود. هیچ کاریش هم نمی‌شد کرد. آیدا در ذهنش می‌خندید و زیر سایه‌ها آتش را می‌گیراند تا برای پدر چای بگذارد. بچه‌اش سهراب هم توی بغل آیدین بود و او تکیه داده به درخت بچه را تکان می‌داد و کتاب هم می‌خواند. پدر گفت: چی می‌خوانی آیدین؟ آیدین گفت: شعر از بر می‌کنم. مادر برای آیدین طالبی رنده کرده بود. قاشقی هم شکر به آن افزوده بود و خورده های یخ روی طالبی برق می زد. پدر گفت: پس برای اورهان. مادر گفت: بیکار و بیار نشسته، خب بیاید بردارد بخورد. پدر گفت: مگر آن یکی سال در 12 ماه تخم دوزرده می کند؟ مادر گفت: برکت خدا همه تان دوزرده اید. پدر گفت: من به خاطر یک طالبی حرف نمی زنم که، منظورم این است که بین بچه هات فرق نگذاری. مادر گفت: لابد مثل تو. تخم کینه سالها پیش پاشیده شده بود و نیازی به کشت تازه نبود و بچه ها می بایست می آموختند. من دنباله ذهنش را گرفتم و باز تسخیرش کردم، اما قصد آزار دادنش را نداشتم. خودش می‌خواست که رهاش نکنم. می‌خواست بگویم موی سر مثل باغچه مدام به مراقبت احتیاج دارد. و من گفتم. و انگشت‌هام لای موهاش وول می‌خورد. احساس می کردم داغ شدم. گفتم ولی خوب بلد نیستم. گفت مهم نیست خانم. همینقدر که لطف می کنید ممنونم. گفتم حوصلتان سر نمی رود؟ گفت برای چی؟ گفتم از این کارگاه، از این که یک سال و نیم تنهایی سر کرده اید. گفت عادت کردم. و چشمهاش را بست و به من فرصت داد که با خیال راحت موهاش را مرتب کنم. بعدها دانستم که دوست دارد همیشه با موهاش ور بروم. اما به من نگفته بود و خودم می بایست می فهمیدم که دوست دارد صورتش را نوازش کنم. چند بار نیم خیز می شد. نمی خوابی؟ گفتم نه، می خواهم وقتی می خوابی نگاهت کنم. با آرامش، آرامشی بی نظیر می خوابید. خودش را رها می کرد لای دست هام و به خواب می رفت. یک روز صبح، ماها بعد از مرگ آیدا، وقتی از خواب بیدار شد، من هنوز نشسته بودم و موهای صافش را نوازش می کردم. پا شد، جلوم زانو زد، دست هام را بوسید و گریه کرد. گفت همین چیز هاست که نمیتوانم از تو دل بکنم. مرگ آیدا لطمه شدیدی به روحش زده بود. احساس دلتنگی و تنهایی میکرد. شبها نمیتوانست راحت بخوابد. کابوس میدید، عرق میکرد، هذیان میگفت و به بهانه های مختلف گریه میکرد. میگفت همسایه هاش گفتند آبادانی آن شب آیدا را از خانه انداخته بیرون. حالا چرا؟ هیچ کس نمی داند. روزنامه ها هم که چیزی ننوشته بودند. آن مرد که هم که گذاشت رفت آمریکا. به گمانم آیدا در وضعیت بدی بوده که نه روی برگشتن به اردبیل داشته نه جای دیگری می توانسته برود. خب این بلا را سر خودش. من از ذهنش رفته بودم و آیدا آمده بود. جایی ایستاده بود و ناخونهاش را می جوید. پدر گفت جهیزیه‌ای که به تو می‌دهم در خور آدمی مثل من نیست، ولی کسی که به بخت خودش لگد بزند بیش از این نباید توقع داشته باشد. مثل همان حرفی که سالها پیش به آیدین هم زده بود. تو لایق کت و شلوار پشمی نیستی. یک دست کازرونی نخی برات می‌گیرم که دیگر خودسر حرفی نزنی. آیدین هیچ وقت آن کت و شلوار را نپوشیده بود و گفته بود من لباسهای کهنم را تمیز نگه می دارم. تندر و باران همچنان ادامه داشت. در چاله های خیابان آب جمع شده بود و گاه که ماشینی می گذشت آب گلالود به اطراف می پاشید. آبران زیر تاقی ها جمع شده بودند و خیابان تقریبا خلوت بود. چقدر مادر اصرار داشت که او زن بگیرد. مدام می گفت می خواهی دختر دایی ناصرت را برات بگیرم؟ گفته بود حرف هایی می زنی مادر و یاد من افتاده بود. مادر می گفت بیا عکسش را نگاه کن ببین چه خوشگل شده. گفته بود مادر من خودم اینجا زیادیم. تو می خواهی دختر دایی ناصر را از ارومیه بیاوری اینجا که چی بشود؟ مادر گفت هر طور که تو میخواهی. سکوت کرد. آیدین باز یاد من افتاد. و حالا باز من به ذهنش آمدم. با پیراهنی ارغوانی رنگ، آستینهای بلند، یقه بسته، دامن تا زیر زانو و کفشهای مشکی. همانطور که او دوست داشت و وقتی به آدم نگاه میکرد دست بردار نبود. دلش می‌خواست جلوش حرکت داشته باشم، چای بیاورم، کتاب‌ها را در قفسه بگذارم، تکه‌ای هیزم در شومینه بیندازم و در عین کار حرف بزنم و من به همین لحظه‌ها دلخوش بودم. براش حرف می‌زدم، پرده‌ها را می‌کشیدم، باز می‌کردم و مدام دنبال کاری می‌گشتم که جلو او انجام بدهم، چون او دلش می‌خواست که در برابرش راه بروم. و این را من بعدها فهمیدم. همیشه زمان مثل باد می گذشت و من حراس داشتم که مبادا بخواهد برود. گفتم هر طور تو بخواهی زندگی می کنم. هر کار بگویی انجام می دهم. بگو بمیر. او ساکت روی صندلی نشسته بود و نگاه می کرد. گفتم تو فرمان روای مطلق من هستی. خندید. پا شد. چند قدم طرف پنجره برداشت که خیال کردم می خواهد به خانهش برگردد. اما دوباره برگشت و روی صندلی نشست. دلم می خواست چیزی بهش بگویم که بداند چقدر دوستش دارم. گفتم تو مسیح منی. جلو صندلیش زانو زدم، صلیب کشیدم، دست هام را به هم گذاشتم و به حالت احترام سرم را جلو بردم. پیشانیم را بوسید. همیشه دلم پرپر می زد که او را ببینم. نمی دانم چرا می ترسیدم اگر نیاید چه کنم. به او گفتم که عشق را باید با تمام گستردگیش پذیرفت. تنها در جسم نمی توان پیداش کرد، بلکه در جسم و روح و هوا، در آینه، در خواب، در نفس کشیدنها انگار به ریه می رود و آدم مدام احساس می کند که دارد بزرگ می شود. این چیزها را زمانی فهمیدم که او یک ماه به خانه ما نیامد، در روزهایی که آیدا مرده بود و او بعد از 4 سال به خانشان برگشته بود.